خرد شسته است، زهی آن که فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا
انتقاد.
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو در بر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو.
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
از استدیوی نقد امروز به شما روز بخیر میگم. این برنامه‌ای برای بررسی مسائل جامعه امروز ایرانه. امروز 16 تیر ماه 1399 خورشیدیه و ما در این برنامه زنده یک ساعته درباره یکی از مهمترین معضلات جامعه امروز ایران صحبت میکنیم. برنامه نقد امروز ما کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم که دیدگاه مسئولان، کارشناسان، نظریه پردازان اجتماعی و حتی مردم رو منعکس کنیم. موضوع برنامه امروز ما خصوصی سازی تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا کردن شخص در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدف مطلوب. این وظیفه آموزش و پرورش هر کشور هست که خدمات تعلیم و تربیت را از ابتدایی تا دیپلم به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بده. سالهاست که شاهدیم که آموزش و پرورش و به طور کلی تعلیم و تربیت به دو بخش تبدیل شده: دولتی و غیر دولتی یا غیر انتفاعی. به نظر شما واگذاری بخش تعلیم و تربیت به بخش خصوصی به نفع تعلیم و تربیت و به نفع مردمه؟ ۳۵۵۸ ۲۲۰ ۵۸۸ ۲۰ و 220-485 شماره های ما هستند. در یک ساعت پیش رو میتونید درباره این موضوع نظر خودتون رو به ما بگید. این که فکر میکنید واگذاری آموزش و پرورش یک جامعه به بخش خصوصی کار خوبیه یا فکر میکنید که عوارض و عواقب منفی هم داره. امروز آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا، استاد دانشگاه تهران و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان مهمان ما هستند. کارشناسان دیگر هم به جمع ما خواهند پیوست در گفتگوهای تلفنی. آقای دکتر طاهری‌نیا، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، من هم خدمت سرکار و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر طاهری‌نیا، آیا اینکه آموزش و پرورش به بخش خصوصی واگذار بشه در یک جامعه اتفاق خوب و مبارکی میتونه باشه یا نه عوارض و عواقبی داره، یا پاسخ به این پرسش منوط و مرتبط با اوضاع اجتماعی، مالی و آموزشی هر جامعه است؟
بله بله، خب شما عنوان رو به نظرم خیلی خوب و زیرکانه انتخاب کردید.
خواهش میکنم.
فرمودید خصوصی سازی تعلیم و تربیت. این غیر از خصوصی سازی آموزش هست و تا خصوصی سازی آموزش عالی، آموزش و پرورش. وقتی گفتید که خصوصی سازی تعلیم و تربیت، یعنی اساسا مقوله تعلیم تربیت مقوله نیست که قابل واگذاری به غیر باشه، قابل خصوصی سازی باشه. اساس خصوصی سازی بر مبنای انتفاع فرد هست، بر مبنای در واقع رویکرد بازار آزاد هست که یک پارادایم در واقع جهانی در سنوات اخیر که هست، ایجاد بازارهای آزاد، جریان سازی در بخش خصوصی و حتی اصالت فلسفی، اصالت فرد پشتوانه بحث خصوصی سازی هست. اما خصوصی سازی بله در حوزه اقتصاد موضوعیت داره، مبنا داره، مقبولیت داره، حتی ضرورت هست در حوزه در واقع اقتصاد خصوصی سازی انجام بشه. لکن خصوصی سازی در حوزه آموزش و تعلیم تربیت یک مقوله چند وجهی است، باید سوال رو بشکنیم تا خوب باز بکنیم.
درسته که اصل
این که اساسا خصوصی سازی آره یا نه یه سوالیه که سخت میشه کلی بهش جواب داد. در بخشی ممکنه یک ضرورت باشه و در یک بخش دیگر سم مهلک باشه. بله. اینو با هم دیگه باز میکنیم که کجاها میشود پذیرفت خصوصی سازی رو و کجاها نباید ورود پیدا کرد.
بسیار.
بله.
دکتر طاهری‌نیا، اشاره کردیم به این که به طور کلی ماجرای خصوصی سازی یک انتفاع فردی پشتش هست. پرسش من اینه، درسته که ممکنه یک نفعی هم برای عده یا برای فردی داشته باشه، اما اگر خروجی این پروسه و این ماجرا به نفع مردم باشه و اوضاع رو از آنچه که الان در سیطره دولت هست بهتر بکنه چی؟ آیا بازم فکر می‌کنین توجیهی نداره؟
تا انتظار شما از آموزش چه چیزی هست؟
یه استانداردهای آموزشی وجود داره دیگه.
فقط آموزش نیست. اتفاقا گلوگاه موضوع همینه.
بله.
اگر شما به عنوان خانواده، به عنوان مدیر، به عنوان کارشناس انتظارتون از مدرسه فقط آموزش باشه، آموزش تبدیل به یک کالا میشه، اون وقت شاید بشه پذیرفت خصوصی سازی رو. اما نه، بحث مدرسه آموزش نیست، آموزش و پرورش هست، تعلیم و تربیت، بلکه تربیت هست. وقتی تربیت هست دغدغه خانواده ها دیگه آموزش به هر شکلی به هر قیمتی نیست، اونجا رقابت بر سر تربیته. اتفاقا آسیب مهم آموزش در بخش خصوصی غفلت از تربیته. شما از خانواده ها بپرسید، من فکر میکنم اگر از خانواده ای بپرسید که شما موافق هستید که این نظام آموزشی، برنامه آموزشی رو کاملا آموزش محور تدوین بکنه، توجهی به تربیت فرزند شما نداشته باشه، حتما خواهد گفت نه، برای من تربیت مهمه.
آقای دکتر، اصلاً میکنم میونه کلام شما، من خانواده‌های زیادی رو میشناسم که میگن دلیل اینکه ما بچه‌مون رو مدرسه‌های خاص یا مدرسه غیر انتفاعی میذاریم اتفاقا بعد آموزشیش زیاد نیست. شاید این بیشتر دغدغه‌مونه که به لحاظ تربیتی، اخلاقی و پرورشی اینکه بچه‌مون در یک جمعی قرار بگیره که تعداد زیادی دانش آموز از فرهنگ‌های مختلف و طبقات گوناگون هستن و در کنار هم، برای ما نگران کننده است. بنابراین با توجه به همین موضوع پرورش و تربیتی که شما میگید، بسیاری از خانواده ها غیر انتفاعی ها رو انتخاب میکنن.
نه، من اعتقاد دارم عکس اینه. رقابت مدارس غیر دولتی در حوزه تربیت نیست، در حوزه آموزشه. شاید نرز میکنم شما وقتی میخواید مدرسه غیر انتفاعی فرزندتون رو ثبت نام کنید، اغلب میرن سراغ این که خروجی های این مدرسه معدلاشون چند بوده، بله، رتبهشون چند بوده، در کنکور چه کار کردن.
بله، بله.
یعنی این که شاخص آموزشیه. کمتر میری سراغ این که پوششش و در واقع نظام تربیتی فوق برنامهش به چه ترتیبی بوده. حوزه در واقع مدارس غیر دولتی رقابت پذیر هستند در حوزه آموزش، نه در حوزه تربیت. بله، حسب مورد مدیران متعهدی هستن، خودشون دغدغه تربیت دارن، خانواده‌ای هم هستن. اون آسیبی شما فرمودید، بله، در مدارس دولتی با جمعیت دانش آموزی بالا آسیب‌های اجتماعی بیشتری ممکنه سد راهشون باشه. ولی اگر شما فرزندتون در یک غیر انتفاعی ثبت نام کردید که اساساً مدیریت مدرسه دغدغه تربیتش دغدغه اول نیست، اونو چه کار میکنید؟
ببین، همونقدر که مسئله، حالا درسته که در نظام آموزش و پرورش ما اون پرورشه بهش توجه نشده، اما واقعیت اینه که حالا نمیتونیم بگیم پس آموزش اهمیتش کمه. همونقدر که آموزش مهمه و به فرمانده شما در مدارس غیر انتفاعی روی آموزش خیلی دارن مانو میدن، نه، مسئله پرورش هم خیلی دغدغه است برای خیلی از والدین و به همین دلیل هم مجموعه های غیر دولتی و غیر انتفاعی خیلی دارن کلاس های فوق برنامه رو در واقع روش مانو میدن و بعد میگن ما میخوایم استعدادهای فرزند شما رو پرورش بدیم، فقط بله، حفظیات نباشه.
بله، خوب شد من از شما میپرسم. آغاز سال تحصیلی پیش روی ماست در مهر ماه سال آینده انشالله. مدارس غیر دولتی،
بله بله،
امروز شهریه یک بچه فرزنده کلاس سوم ابتدایی از یک دانشجوی دوره پی‌اچ‌دی دکترا بیشتره.
چرا
اتفاقی افتاده؟ پیچیده تره؟ کار بیشتری میخواد؟ یا نه، رقابت اونجا رقابت اقتصادی شده؟ اصلا عقبه این نکته که شهریه تحصیل در مدرسه خاص در مقطع ابتدایی بالاتر و بیشتر از تحصیل در مقطع دکتری چیه؟ من فکر میکنم سوء استفاده از یک اضطراره. چه اضطراری؟ فرزند من و شما حتما باید بره مدرسه درس بخونه،
بله،
ولی حتما بره دانشگاه نیست. لزومی برای دانشگاه خودش تشخیص میده شرایط اون زمان، ولی من و شما ناگزیریم فرزندمون رو در مدرسه ثبت نام کنیم، هر چند شده غیر انتفاعی، هر چند شده شهریه 45 میلیون تومان.
خب،
شهریه 200 میلیون تومانی شما شنیدید؟
واقعا نشنیدم.
شهریه 200 میلیون تومانی، من هم نقل میکنم، اگر امیدوارم درست نباشه، شهریه پیشاپیش دو سال رو در مدارس خاص با آزمون دو مرحله ای، شهریه 200 میلیون تومانی، بعد برند فقط در واقع آموزشی داره، هیچ برند تربیتی نداره. این یک اشکال اساسیه.
بسیار خوب. درباره این که چی باعث شده که این اضطرار برای والدین پیش بیاد که از آموزش و پرورش دولتی بعضیشون گریزان باشن و با این قیمت‌های نجومی به سمت مجموعه‌های غیر دولتی برن در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. حالا حجت الاسلام احمد حسینی فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی که البته نماینده مردم همدان و فامنین هم هستند روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر تارینیا، همکار گرامی و کارشناس برنامه‌تون.
خیلی متشکرم جناب فلاحی. این که در واقع آموزش و پرورش در یک جامعه به بخش خصوصی واگذار بشه به نظر شما پدیده مبارکی است یا جزو مصادیقی هست که اصلا در اصل 44 قانون اساسی بهش توجه نشده چون ضرورتی نداشته؟
من خیلی کوتاه صحبت میکنم. فکر میکنم اون چی که من خواستم خدمتشو عرض بکنم از باب نهاد قانونگذاری کشور و عنوان یک نماینده بکنم که ملاک ما در اینجور عملها و دستورالعملها باید قانون باشه.
بله.
من فکر میکنم که غیر از حالا اصل مذکور که شما فرمودید، یکی از در واقع وظایفی که حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی به عهده داره بحث شرایط فراهم کردن شرایط آموزش است از ابتدای تا دانشگاه، یعنی رسمن در قانون اساسی این کار به عهده حاکمیت و دولت سپرده شده.
تو خیلی از کشورهای دنیا کاملا رایگانه دیگه، از ابتدا تا انتها تا دیگه.
اشاره آقای دکتر به اصل 3 قانون اساسی
رایگان هم هست. نکته بعد اینه که ببینید ما همینش که الان وجود داره تو بحث نظارتی الان بعضی جاها مشکل داریم و یک سری اگه انتقادات وارده به خاطر بحث ضعف و بعد نظارتی تو بخش دولتیشه. حالا شما حساب کن این رو میخواد بدی بخش خصوصی که ما تا حالا مشکلات فراوانی به این قسمت داشتیم. ضمن این که بخش خصوصی هم که من در صحبت‌های آقای دکتر تارینم گوش میکردم، بخش خصوصی الان رقابت در عرصه صرفا آموزشی، اونم واقعا اگر آموزش باشه، یا اینکه بفرمایید بحث نمره دهی و اینکه خروجی این مثلا مدرسه غیر انتفاعی چقدر هست، رقابت این عرصه است. الان واقعیت هم رو بپذیریم در مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه غیر انتفاعی تجاری سازی شده و متاسفانه با دید مادی و اقتصادی به بحث آموزش نگاه می‌شود.
پس از نظر شما خصوصی سازی در آموزش و پرورش مردوده؟
از نظر ما بحث خصوصی سازی معنا نداره. از کردن یکی بود قانونی، دو اینکه در مقام عمل ما داریم می‌بینیم در بحث خصوصی در بحث غیر دولتی رقابت‌های اقتصادی بیشتر ملاکت اونجا و اون چه که برای ما مهمه مخصوصاً در آموزش و پرورش، بعد پرورشی و تربیتی تو این قسمت قطعاً نادیده گرفته خواهد شد. خیلی جاها باید بالاخره در بعد پرورشی و فرهنگی هزینه‌هایی بشود که در بخش خصوصی به اینا توجه نمی‌کنند. یعنی ما الان بگیم ببین، هم اشاره کردید در دنیا هم همینجوریه. الان در تمام مکاتب تربیتی در دنیا و در اماکن آموزشی همه به اینجا رسیدن که تربیت بدون تربیت دینی امکان پذیر نیست و حتی در کشورهای غیر مسلمان در گوشه مدرسهشون یک کلیسای کوچک رو تربیه کردن.
بله.
که حتما این تربیت برای تربیت دینیشون صورت بگیره.
بله.
ما این رو متاسفانه الان در بحث اماکن خصوصی بخوام بگیم آقا این قسمت باید اینقدر هزینه بکنی، یه مثلا نمازخونه کوچک، یه محل در واقع مذهبی کوچک، آیا امکان پذیر هست برامون؟ الان با کمال تأسف در خیلی از جهانات و ادارات ما، یعنی بدترین جا رو برای نمازخون اختصاص دیدیم.
آقای حسینی فلاحی، با توجه به اینکه جناب علی خودتون هم روحانی هستید، میتونیم شفافتر در این زمینه باهاتون صحبت کنیم و صادقانه تر. خیلی از پدر و مادرهایی که الان صدای ما رو میشنون اتفاقا دغدغه دین رو دارن. حالا چون شما به موضوع دینی به طور مشخص اشاره کردید، من عرض میکنم وگرنه تا پیش از این مسئله ما تربیت و پرورش بود، فقط نه در حوزه اخلاق و دین، در همه زمینه‌های غیر آموزشی. شما فرمودید به مسائل دینی، به اینکه مثلا نمازخونه تجهیز نمیشه و چیزهای مثل این. اتفاقا جناب دکتر طاهرنیا، آقای حسینی، خیلی از پدر و مادرها دغدغه اخلاقیات و دین فرزندشون رو دارن و به همین دلیل از مدارس دولتی پرهیز میکنن. چون شما میدونید فقط پرورش دینی این نیست که ما یک نمازخانه مجهز درست کنیم بعد بگیم خب این وظیفه ما شد. میدونین که یک پروسه است، یک جریان سازی باید بشه تا بچه‌ها مشتاق باشن، تا بشه اون نیروی تراز انقلاب وقتی که دوره تحصیلشون به پایان رسید.
و همینجا میخوام یه نکته اشاره کنم. خوب چیزی اشاره کردی. ما اتفاقا یکی از مشکلات ما تو بخش خصوصی همین قسمتی که اگر یک دانش آموزی تو اینجا وارد میشه سوء اخلاق داره، مشکلات اخلاقی داره، الان اونجا میخواد معلم، من زبان معلم‌ها دارم میگم،
بله،
معلمایی که دغدغه ارزشی دارن، اون معلم میگه من میخوام به این دانش آموز تذکر بدم، مدیر برمیگرده میگه که این پسر یا دختر فلان پول داره،
بله، این مسئله یکی میشه، بچه شاید
مدرسه ما ببره این شهریت دست ما میره. ببینید
بله، این ضعفی که باید بهش توجه کرد، ولی حرف شما جایی درسته در این زمینه که این اتفاق در مدارس دولتی نیفته. آقای دکتر طاهرنیا، به خاطر داریم ما درباره روابط صحبت میکردیم،
بله،
درباره اینکه بله، متاسفانه ضوابط خیلی جا حرف اولو نمیزنن،
بله،
همین موضوعی که الان جناب حسینی فلاحی اشاره کردن در مدارس دولتی هم وجود داره. یعنی ممکن من بچه درس خونی نباشم، از لحاظ اخلاقی هم مشکل داشته باشم، اما چون یکی از نزدیکان من، حالا چون شما نماینده مجلس هستین، من نماینده مجلس بودن رو مثال میزنم، در مجلس هستن خیلی با مراعات با من برخورد میشه. پس این در مدارس دولتی هم هست. همین حالا آقای امیر خراسانی، جامعه شناس و منتقد، هم به جمع ما پیوستن. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
نظر شما چیه آقای خراسانی درباره خصوصی سازی تعلیم و تربیت صحبت میکنید؟
والا یه هممون با هند آشنا هستیم که یه نظام کاستبندی خیلی سفت و سخت داره که کسی از یه کاست به یه کاست دیگه نمیتونه منتقل بشه. این نظام کاستبندی با تعلیم و تربیت، با خصوصی سازی آموزش پرورش تو ایران کامل داره اجرا میشه. یعنی شما یه قشر بندی اجتماعی درست دارید میکنید که کتک خوراد، زیر دست مونده ها، فرودستان، ناتوانان، توی دستان، اینا باید یه جایی باشن، پولدارا، متنفذا، نفوذدارا، بچه های نماینده ها، بچه های فرمانداران، بچه های استاندارا،
اونا که تمکن مالی بیشتری دارن در یک جای دیگه.
اینا یه کاست مشخصی هست. این کاست مشخص متشکل از ثروتمندان، متنفذین، سیاسیون و مثلا سرمایه‌داری املاک و مستغلات و اینجور چیزها هستن. این کاستبندی رو فرده که نمیتونید به هم بزنید. این کاستبندی رو 30 سال ما تو کشور داره ساخته میشه. همه دولت ها پاش بودن. شما جالب بدونید تمام این زمین ها، این مدارس یا زمین های شهری گرفته، تمامشون که نه، بخش زیادشون، بزرگتریناشون تو تهران، تو یزد، یا زمین شهری گرفتن یا زمین به ثمن پخش گرفتن. یعنی دولت حمایت کرده که یک خشبندی اجتماعی شکل بگیره،
بله.
یعنی خلاف اصل اساسی انقلابه. یعنی انقلاب بنا بودش که شهروندان رو برابر کنه، فرصت‌های برابر بهشون بده. الان ما یه کاستبندی داریم، یه خشبندی اجتماعی داریم که پایینی‌ها باید برن برای خودشون، بالایی هم باید دارن برای خودشون. دولت هم ابدا توی مدارس دولتی هیچ کاری نمیکنه. به یه دلیل بسیار ساده، چون اگه خب مدارس دولتی توسعه پیدا کنن، خب کسی نمیره مدارس خصوصی. باید بازار مدارس خصوصی حفظ بشه. من توی این داستان تمام اعضای حاکمیت با هم دیگه همدلن. یه روزی بودش که پارسال بودش، آقای حداد عادل با گفتن مدارس در واقع مدارس دولتی مدارس غیر دولتی این ادارت. هفته بعدش آقای عارف توی جلسه با صنف مدارس غیر دولتی گفتن کشور باید از این صنف حمایت کنه. یعنی از حداد تا عارف ما توافق عمومی داریم سر این قشبندی اجتماعی. این یعنی آینده کشور قرار تقسیم بشه به اربابان و برده ها.
بسیار خوب. آقای حسینی فلاحی، شما نماینده مجلسین و شاید یکی از افرادی که الان جناب خراسانی مستقیم بهشون انتقاد کردن، پاسخ شما رو میشنویم.
بله، من که نافی صحبت ایشون نیستم. من عرض کردم که این حالا میخواد فرزن یک مسئول باشه غیر مسئول تفاوتی نمیکنه. این در مدارس خصوصی بیشتر هست، در دولتی نظارت بیشتر هست اون قسمت ها. معمولاً این گشت از دانش آموزی که با این روکت بیاد اونجا خیلی از موضع بالا صحبت کنیم، با قولش مثلا فرزند مسئول فلان هست و مدارس خصوصیه. ما توی دولتی اینا رو کمتر شاهدیم. من دارم مستاقی حل میکنم.
بله.
این که ممکنه در همه جا چنین چیز باشه، بله، ولی الان اون ممکن به وقوع پیوسته در مدارس خصوصی نه در مدارس دولتی. مدارس دولتی چه اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما وقتی که اومدیم عدالت آموزشی رو با ایجاد مدارس غیر انتفاعی گسترده نقضش کردیم و دستمندی کردیم، معلمان خوب رو فرستادیم اونجا بی توجهی کردیم مدارس دولتی و رهاشون کردیم، حالا معلم بیاد یا نیاد، توجه بهش بشود یا نشود، به حقوقش به مدرسه توجه بکنیم یا نه، به کیفیت کلاس را دانش آموزان توجه بکنیم یا نه، این در این صورت اتفاق میفته. ولی وقتی که شما خصوصی‌سازی کم بشه، مدرسه غیر انتفاعی کم بشه، اون معلمی که کیفیت بالا داره رتبه‌بندی کردی، همه رو به صورت عادلانه صحبت کردی، مثل همون میشه که دهه اول انقلاب. ما مگه دهه اول انقلاب این همه مدرسه غیر انتفاعی داشتیم که ما بهترین دانش آموزان رو بیرون میدادیم؟
بله.
با دانشترهایی که معلمای خوب تربیت میکردیم و تربیت معلم ها، بعد همون معلم با اون کیفیت بالایی که داشت میمد میرفت اون فلان روستا یا منطقه پایین شهر همون خدمات ارائه میداد. ما الان این دستبندی ها متأسفانه مشکل رو درست کردیم.
چی شد که به اینجا رسیدیم آقای حسینی؟
من ببین، حالا شاید یکیش کسانی که متصدی این کار بودن بگن ما توی مقطعی گیر کردیم که 19 تا 20 میلیون دانش آموز داشتیم، راه چاره جز ایجاد مدارس غیر انتفاعی نداشتیم که به هر حال کمکمون بکنن. نمی‌تونستیم سطح پوشش کار بدیم. خب الان که دیگه اونجوری نیست. الان 19 تا 20 میلیون دانش آموز شما اومده 14 میلیون، زیر 14 میلیون. الان که کم شده. الان خیلی از مدارس شما خالی شده. الان که دیگه شما فشار فضا خیلی جا نداری که. از این که مشکل معلم هم درست الان دیروز حالا خبری که داشتن 620 هزار معلم کم داریم. اون 620 هزار رو از همینه که الان زمینه دارن، به زمین نهضتی که الان تعیین تکلیف میشن، واسه اینا حل میکردید. یک نگاه اینه که به هر حال ما مشکلات مقطع زمانی و کمیتی رو داشتیم.
بله.
ولی یک نگاهی دیگه متأسفانه که من دیروز هم اشاره کردم و در کمیسیون، یک نگاهی بعد از دهه اول انقلاب حاکم شد که این نگاه رو به سمت فاصله طبقاتی برد. همونطور که در عرصه اقتصادی داشتن تفکر لیبرالیستی به فضای آموزشی و تربیتی ما سرایت کرد.
بله.
یعنی این نگاه غلطی که حاکم شد در عرصه های مختلف به آموزش هم سرایت کرد و نظام طبقاتی رو به آموزش هم سرایت داده.
بسیار خوب. اگه موافقین درباره راهکار در ادامه برنامه بیشتر صحبت کنیم. بله.